زندگی در انباری، شماره 2. من مجید حیدری هستم و اونچه میشنوید یافته‌های داستانی کوتاهی از مسائلی که در زندگی روزمره خودم با اونها روبروم. حسین پیر شده و پاش لب گوره، اما هنوز سردبیر روزنامه است. کامبیز به میان سالی رسید و ناامیدی خودشو پشت طنزهای بیمزه‌اش پنهان میکنه. اینا رو از کجا میفهمم؟ از مرور گذشته خودم. در نوجوانی یه دوچرخه 28 قدیمی داشتم که با هر بار پدال زدن صدا می کرد، چون که دسته پدال به گلگیر روی زنجیر گیر می کرد. با پیشگوشتی، کلید یا هر چیز دیگه که به دستم می رسید گلگیر رو هل می دادم و از پدال دور می کردم. چند دقیقه خوب بود، بعد دوباره صدای تق 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 تق. سال قبل از کنکور، منظورم سال 12 دبیرستان که اون زمان به پیش دانشگاهی معروف بود، هر روز همین دوچرخه قدیمی 28 رو بر می داشتم و تق تق کنان به سمت دکه روزنامه فروشی انتهای خیابون مطهری می رفتم. اون زمان این دکه های روزنامه فروشی هنوز روزنامه فروشی بودن، اما بعدها تبدیل به سیگار فروشی شدن یا یه جور مارکت دم دستی که هر چیزی توش پیدا میشه. حالا هم بیشتر نسخه قدیمی مجلات و روزنامه ها رو میفروشن. به هر حال، اون وقتها یک روزنامه سلام میخریدم و بر میگشتم خونه و شروع میکردم به خوندن از صفحه اول تا آخر. روزنامه در قطع بزرگ چاپ میشد و مطالب متنوعی داشت. هنوز نام سردبیر و برخی نویسنده‌هاش به یادم هست. حالا به ندرت گاهی اونها رو در صفحات مجازی می‌بینم یا خبری از اونها می‌شنوم و راستشو بخواید اصلا حس خوبی بهم دست نمیده. در واقع یه جوری شرمنده میشم. این آدم، همین آدم بود که من نوشته‌هاش رو می‌خوندم. همین آدم بود که من روزنامه‌شو دوست داشتم. همین که این حرفا رو می‌زنه، همین که اینطوری لباس می پوشه. البته چیز خاصی نیست. من به شرمنده شدن از گذشته خودم عادت دارم. هر کاری بکنم چند سال بعد شرمنده می شم و به خودم سرکوف می زنم که چرا اینطوری گفتی؟ چرا اینطوری رفتار کردی؟ این حس شرمندگی و سرکوف واقعا حس بدیه. اما بازم باید بگم که من به این شرایط عادت دارم. شرمنده شدن و سرکوف شنیدن دو پایه اساسی تجربه من از دوران کودکی تا همین اواخر بوده. حس شرمندگی که معلمه و پدر مادر به من می دادن. از اینکه کار بدی کردم، گناه کردم، ظرفی و شکستم، به خودم صدمه زدم یا به اندازه کافی از خودم ادب نشون ندادم و طبق نرم های تعریف شده از طرف خانواده و مدرسه رفتار نکردم. در واقع باید سرکوفت رو رکن اساسی تربیتی خانواده و مدرسه بدونم که بزرگترها به اتفاق از این اهرم تربیتی استفاده می کردن تا اشتباهات منو بزرگ کنن و خوبی های بقیه رو به رخم بکشن. شاید از این طریق من به خودم بیام و تلاش بیشتری کنم. آهسته آهسته منم این احساس رو به وسایل منتقل کردم. مثلا هر بار که پدال این دوچرخه لعنتی تق تق صدا می کرد خجالت می کشیدم و حس می کردم این صدا برای همه مردم تو کوچه و خیابون آزاردهنده است. بعدم به دوچرخم سرکوفت می زدم که خاک بر سر بی لیاقتت. خاک بر سر تو که لیاقت نداری بیارمت بیرون و دورت بدم. بقیه دوچرخه ها را نگاه کن، ببین هیچ صدایی ندارن، نرم و راحت به صاحباشون سواری میدن. تو از اولم لیاقت نداشتی. حیف روغنی که به زنجیرات میزنم و حیف که تو را چند ماه پیش شستم. تو هیچی نمیشی جز چند تا آهن پاره تو آشغالی ها. آشغالی. راستش همین اواخر بود که متوجه شدم رابطه عجیبی بین دوچرخه قدیمی 28 و روزنامه سلام وجود داشته که من هیچ وقت به اون توجه نکرده بودم. یک نوعی از اعصاب خردی ناشی از تکرار در هر دو هست و همچنین هر دو نوعی از احساس شرمندگی و شرم رو در من بیدار میکنن. البته فقط نویسنده های روزنامه سلام نیستن که حالا از بردن نامشون خجالت زده میشم. طی این سالها هر بار به کتاب ها و روزنامه هایی که اون زمان میخوندم برمیگردم و مروری میکنم، به خودم سرکوف میزنم که ای خاک بر سرت. این همه تعصب و کج‌فهمی رو به نام های دیگه ای به خورد من دادن و من هیچ وقت متوجه نشدم. هنوز لبخندی رو به یاد دارم که پس از خوندن فارسی شکرست جلال آل احمد به لب داشتم. این احساس که فارسی بهترین و شیرین ترین زبان دنیاست. هنوز به خاطر دارم که چطور سرم از توهم نابی پر می شد وقتی تعریف سهراب سپهری از زندگی رو می خوندم که زندگی رسم خوشایندیست. حالا وقتی به یاد اون تجارب می افتم خودم رو در آینه می بینم که مثل معلم دینی دوره راهنمایی لبهام رو پایین کشیدم و به علامت سرکوفت به خودم سرم رو تکون می دم. حالا متوجه شدم که چیزی به نام بهترین زبان وجود نداره و همه مردم با زبان مادری خودشون رابطه عمیقی دارن. زندگیم رسم خوشایندی نیست و لحظاتی پرفراز و فرود، لذت و درد. در ابتدا فکر می‌کردم من دچار نوعی از اختلال روانی‌ام که شامل اغراق در خرده‌گیری از وسایل که درست کار نمی‌کنن، یا نوعی از احساس پشیمانی توسعه یافته ناشی از فهم این مهم که بیشتر کتاب ها و روزنامه هایی که خوندم دچار نوعی تعصب و کج‌فهمی تکرار شونده بودن. سپس متوجه شدم که رابطه عجیبی بین وسایل و کتاب ها و روزنامه ها هست. رابطه ای که خود من طی این سالها و ناخودآگاه برقرار کرده بودم. این حس شرمندگی مثل صدای تق‌تق اون دوچرخه قدیمی حاصل ساییده شدن ذهنیات من به یک سری آدم ها و ایده هاست. تلاش می کردم گلگیر رو از پدال دور کنم، اما نمی شد. یعنی چند وقتی خوب بودا باز دوباره به هم گیر می کردن. به همین شکل ذهنیات من هم هر کاری می کنم از یک سری آدم ها و ایده ها دور نمی شن و هی روی هم سر می خورن و به هم ساییده می شن و معمولا نتیجه اینه که من احساس شرمساری میکنم و به خودم سرکوفت میزنم. 3-4 سال پیش دوچرخه نوعی خریدم که اصلا گلگیر زنجیر نداره. خیلی خوب و روون کار میکنه. البته راستش یه بار صدای تق تق از داخل توپی پدال به گوشم رسید. اونم بعد چند سال استفاده. اما سریع قبل از این که دچار اختلالای روانیم کنه بردمش تعمیرگاه و گفتم یا این رو تعمیر میکنی یا این دوچرخه رو بفروش. تعمیر شد. حالا درست کار میکنه. فقط سالی بار به سرویس کلی نیاز داره و گاهی هم نیاز تایرش رو با تلم به دستی باد کنم. این دوچرخه رو خیلی دوست دارم و تقریبا هر هفته با هم مسیرهای زیادی رو طی میکنیم و صداش در نمیاد. نرم و راحت کار میکنه. خوشبختانه از وقتی این دوچرخه جدید رو خریدم دیگه اون احساس شرمندگی و سرکوفتم از بین رفته. اصلا خبری از اون احساسات بد نیست. هم دوچرخه نوعی دارم و هم به لطف اینترنت دسترسی به کتاب‌های جدیدی پیدا کردم. انگار دوباره همه چیز نو شده و این کتاب‌ها حس شرمندگی و استیصال به من نمیدن و به جای این که به من دروغ بگن و سعی کنن منو متقاعد کنن، سعی میکنن راهی رو نشون بدن که مسیری پرپیچ و خم با فراز و فرود روشن نیست. گاهی هم در سایه های درخت ها گم میشه و گاهی از کنار دره‌های شیب میگذره. دیگه کسی قول مسیری پر از نور نمیده و کسی منو از مسیر تاریک نمیترسونه. دوچرخم هم با سرویس سالیانه درست کار میکنه. حالا میفهمم صدای تق‌تق اون دوچرخه 28 قدیمی چیزی بیش از تکرار یک آزار بود. خیلی بیش از گیر کردن چیزی به چیز دیگه. اون صدا حاصل تکرار در یک حرکت دورانی بود و اصلا هیچ وقت قرار نبود پایان بیابه. اصلا اون اشکال مکانیکی هیچ وقت قرار نبود گرفته بشه. همونطور که اون متنهای قدیمی در روزنامه ها و کتاب ها قرار نبود منو به جایی برسونم. اون متنها هم دچار نوعی از اشکال بودن. یک نقص مکانیکی وجودی حاصل گیر کردن بخش هایی که قرار نبود هیچ وقت از کنار هم بدون فرسایش وجودی عبور کنن. اون متنها ناجور بودن و خوب چفت و بست نمی شدن و نخواهند شد، چون حاصل ساخت و ساز عناصری ناهمگن بودند. ملیگرایی با آزادی خواهی سازگار نیست. اسلام با دموکراسی سازگار نیست. ملیگرایی هم با اسلامگرایی کنار نمیان و روشنفکری هم با تعهد به یک ایدئولوژی یا یک حکومت سازگار نیست. این ایده ها رو هر کار بکنی تق تق صدا میدن و به هم گیر میکنن و آدم رو دوچار مالی خولیای عجیبی میکنن. هنوز آدم های زیادی رو میشناسم که وقتی با هم گفتگو میکنیم یا پیامی به من میدن، همون صدای تق تق دوچرخه 28 قدیمی رو در لحنشون میشنوم. همون صدای آزاردهنده تکراری که هنوز در تلاشی ضعیف شده اما باورمند قصد داره مسئله رو با همون وصله های ناجور به هم گره بزنه و چند صباحی دیگه باورش رو حفظ کنه. اما این صدای تق تق ابدیه. اگه چیزای ناجور رو کنار هم بگذاری، تا ابد با هر بار پدال زدن یا با هر بار تلاش کردن صدایی در گوشت خواهد پیچید که تق 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 تق، صدایی که پیش از آمدن تو، پیش از این که صاحب دوچرخه بشی، پیش از این که در این دنیا باشی بوده. باورمند، با ایمان، امیدوار اما بیهوده و تکراری. چه حسین روزنامه‌چی پیر باشی و چه کامبیز منتقد مهاجر، این صدای تق تق در تو هست. شاید خیلیا از روزنامه‌چی پیر متنفر باشن اما همیشه گفته‌هاش رو بازنشر میدن. بازنشر گفته‌ها و نظرات او به خاطر اهمیت اونا نیست، بلکه به خاطر رابطه عاشقانه قدیمی بعضی از افراد با حسین و ایده‌هاشه که گویی نمیتونن از او بگذرن و به چیز دیگه ای فکر کنن. کامبیزم نمیتونه دوچرخه قدیمیش رو کنار بگذاره و هنوز ایمان داره که با همون دوچرخه قدیمی 28 میتونه مسیر بین تهران تا لس آنجلس رو طی کنه و این مهم او رو به طنزی تلخ تبدیل کرده. ته این داستان هیچ چیزی نیست جز تق 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 تق.